صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
با وجود احتیاط های ما، خبر شورش پوکاچوف در سراسر قلعه پخش شد. سروان با اینکه احترام فوق‌العاده‌ای برای همسرش قائل بود، به هیچ قیمتی اسرار نظامی را نزد او فاش نمی‌کرد. پس از دریافت نامه ژنرال، سروان تقریباً ماهرانه توانسته بود همسرش را دست به سر کند. به او گفته بود پدر گراسیم اخبار دست اولی از اورنبورگ دارد، ولی حیف که بروز نمی‌دهد، و هنوز جمله‌اش را به پایان نبرده بود که واسیلیا تصمیم گرفت به مهمانی زن کشیش برود. به توصیه سروان، ماریا را نیز با خود برد، مبادا او در خانه احساس تنهایی کند. سروان که در غیاب همسرش خود را همه کاری خانه میپنداشت، خدمتکار را از ترس دخالتهایش در آشپزخانه زندانی کرد و فوراً به دنبال ما فرستاد. از طرف دیگر، واسیلیا که موفق به کسب اطلاعاتی نشده بود، دست از پا دراز‌تر به خانه باز آمد و چون فهمید سروان در غیابش جلسه‌ای به راه انداخته و خدمتکار را در آشپزخانه محبوس کرده، حد زد که فریب خورده است و به قصد استنطاق شوهر روانه شد.
این چه کاری بود ایوان کوزمیچ که در غیاب من جلسه را انداختی؟
خانم، باید به شما بگم که بعضی از زنان در قلعه فکر میکنن بخاری رو باید با کاه روشن کرد و نمیدونن این کار ممکنه باعث آتش سوزی بشه. من در جلسه‌مون به افسرها دستورای اکید دادم که در آینده به جز چوب نباید از چیز دیگه استفاده بکنم.
پس چرا خدمتکار رو زندانی کردی؟ اون دختر بیچاره چه گناهی مرتکب شده بود که میبایست تا برگشتن ما در آشپزخونه بشینه؟
به جای این حرف از مهمونی برام بگو واسیلیا.
خیلی خوب، مهمونی هم بد نبود.
دیدی چقدر به فکر تو هستم؟
ایوان کوزمیچ، خدا حفظت کنه.
واسیلیا تمام شب خوابش نبرد. سعی میکرد حدس بزند در ذهن شوهرش چه چیزی میگذرد که او نباید بفهمد. فردای آن روز واسیلیا هنگام بازگشتن از مراسم کلیسا، ایوان اوگناتیچ را سرگرم تمیز کردن لوله توپ دید. با تعجب از خود پرسید این آمادگی نظامی چه معنی داره؟ یعنی اونا باز منتظر حمله قرقیزا هستن؟ ولی ایوان کوزمیچ مطمئناً همچین چیز بی اهمیتی را از من پنهان نمی‌کنه. واسیلیا با همین افکار ایوان اوگناتیچ را صدا زد و منتظر شد که او نزدیکتر شود.
خانم، در خدمتم، چه دستانی دارید؟
نگرانم. آخ، فکرشو بکن چه خبرهایی خواهد شد.
نباید ناراحت باشید. به امید خدا همه چیز رو برا میشه. به قدر کافی سرباز و مهمات در اختیار داریم. توپم که تمیز میکنن. حتی ممکنه بتونیم با کاچف ها به تله بندازیم. قصه نخورین، کسی که خدا یارش باشه صدمه نمیبینه.
ببینم این پوکاچف چجور آدمیه.
مثل این که بند و آب دادم، حواسم نبود.
حالا که من نصف چیزها رو فهمیدم، به نفعت بقیهشم بگی. در عوض منم قول میدم به کسی نگم که خبرها رو تو به من گفتی.
بله، حالا که این قول میدی باشه. همه چیز رو خدمتتون عرض میکنم. اجازه بدیم بشینم.
آه بفرم.
ایوان نوگراتیچ همه چیز را گفت و واسیلیا بر سر قولش ایستاد و به هیچ کس چیزی درباره آن نگفت، به جز به همسر کشیش. و آن هم بی‌دلیل نبود. گاوان‌ها هنوز در صحرا به چرا مشغول بود و بیمانی رفت به دست شورشی‌ها بیفتد. به زودی همه مردم شروع به صحبت درباره پوکاچوف کردند. شایعه‌ها با یکدیگر تفاوت داشت. فرمانده گروهبان ماکسیمیس را به دهکده‌های اطراف فرستاد تا اطلاعات موثق‌تری به دست بیاورد. گروهبان پس از غیبتی دو سه روزه باز آمد و گفت در استپ حدود 40 کیلومتری قلعه آتش‌های فروزان دیده و از باشخرها شنیده است که سپاهی با ابعاد نامشخص به پیش می‌آید. به هر حال گروهبان نمی‌توانست هیچ چیزی را به طور قطعی بگوید، چرا که جرأت نکرده بود جلوتر برود.
قزاق‌های قلعه آشکارا در حالتی تحریک پذیر به سر می‌بردند. آنها در کوی و برزن و در گروه‌های چند نفره دور هم جمع می‌شدند و با یکدیگر نجوا می‌کردند و به محض دیدن یک سوار نظامی یا سرباز پیاده متفرق می‌شدند. فرمانده جاسوسانی به میانشان فرستاده بود. یولایی یکی از جاسوسان اطلاعات با ارزشی به فرمانده داد. به موجب اطلاع او گزارش گروهبان کذب محض بود و قزاق زیرک پس از مراجعت به دوستانش چنین گفت که شورشیان را ملاقات کرده و آنها او را به رهبرشان معرفی کردند و او موفق به گفتگوی طولانی با رهبر شورشی ها شده است. فرمانده بدون معطلی دستور توقیف گروهبان را صادر کرد و یولایی را به جای او به کار گماشت. این حرکت کینه پنهان قزاق‌ها را به نفرتی آشکار بدل کرد. آنها دیگر با صدای بلند قرولاند می‌کردند و ایوان آگناتیچ که مجری دستور توقیف بود با گوش‌های خود شنید: بعدا نشونت میدیم موش کور سربازخونه. فرمانده قصد داشت همان روز از زندانیش گروهبان ماکسیمیچ بازجویی کند، ولی زندانی همان روز احتمالاً با کمک دوستانش از زندان گریخت. مسئله دیگری نیز باعث نگرانی بیشتر فرمانده شد. یک نفر باشخر را با اعلامیه‌های تحریک‌آمیز دستگیر کرده بودند. در این میان فرمانده یک بار دیگر به فکر جلسه مشترکی با افسرانش افتاد و این بار نیز خواست به بهانه واسیلیا را دست به سر کند، ولی از آنجا که ایوان کوزمیچ آدم بسیار ساده و بی‌شیله پیله‌ای بود کلک دیگری به خاطر نیاورد، پس با همان اندیشه‌های قبلی نزد واسیلیا شتافت.
واسیلیا، شنیدم پدر گراسیم اخبار دست اولی از شهر داره.
بسته گفتن کنار بذار. حتما باز میخوای در غیاب من جلسه ای راجع به امیلیان پوکاچوف تشکیل بدی ها؟
خوب اگه تو هم قضیه رو میدونی پس بمون، ما در حضور تو صحبت میکنیم، ولی بگو از کجا فهمیدی؟
به اون دیگه کاری نداشته باش، فقط بدون که من در کار و زندگی شریک تو هستم.
قبول دارم تو در همه یه کارهای نظامی نظر داری.
بله بله، در حیرتم چرا میخواستی این موضوع از من پنهان کنی. هرچه زودتر به دنبال افسرات بفرست که میخواییم جلسه را تشکیل بدیم.
باشه باشه.
ما دوباره گرد آمدیم. ایوان کوزمیچ در حضور زنش بیانیه پوکاچوف را برای ما خواند. سرکرده یاغیان اعلام کرده بود که قصد دارد به قلعه ما بتازد و با دعوت از قزاق‌ها و سربازها برای الحاق به شورشی‌ها تهدید کنند به فرماندهان اندرز داده بود تا مقاومت نکنند و جانشان را بر سر این کار نگذارند.
بیانیه پوکاچوف رو براتون خوندم. حالا میبینید چه وضعیت استراری داریم؟
آخه چطور جرأت میکنه همچین پیشنهادی به ما بده؟ چطور ممکنه ما پیش اون بریم و پرچمامون رو پیش پاش به زمین بندازیم؟ مگه نمیدونه که ما 40 ساله در ارتشیم و از این چیزا خیلی دیدیم؟ مگه ممکنه هیچ فرماندهی به حرف این رزل راهزن گوش داده باشه؟ ها؟
لازم نیست که این کارو بکنیم، ولی این نشون میده که شورشی‌ها تا قلعه‌های زیادی رو تصرف کردن.
چندور، پس پوکاچوف اقتداری به هم زده ها؟
حالا از قدرت واقعیش آگاه میشیم. واسیلیا، کلید انبار رو به من بده. ایوان آگناتیچ، کلید رو بگیر. رون، مرد باشخه رو بیار و به یولایی بگو شلاق رو بیاره. من باید از زبون اون باشخه رو حرف بکشم.
صبر کن بذار تا من ماریا رو از خونه خارج کنم. اگه صدای جیغا رو بشنوه زهر ترک میشه. و راستش رو بگم، خودم هم از این کار خوشم نمیاد.
ایوان اوگناتیچ رفت تا باشقر را بیاورد. او که در انبار آذوقه زندانی بود دقایقی بعد به پشت در اتاق هدایت شد و فرمانده گفت تا او را به داخل ببرند. باشقر در قل و زنجیر به دشواری از آستانه در به داخل آمد. کلاه درازش را سر برداشت و کنار در ایستاد. من نگاهی به او انداختم و از استراب به خود لرزیدم. هرگز شکل و شمایل آن مرد را از خاطر نخواهم برد. 70 ساله به نظر می رسید و دماغ و گوشهایش را بریده بودند. فرمانده با دیدن این علائم تصاور دانست با یکی از شورشی‌های عقوبت کشیده سال 1741 روبروست. پس گفت: آها، میبینم گرگ پیری هستی که سابق بر اینم تو تله ما افتاده بودی. با یه نگاه به کله بیگوش و دماغت میشه فهمید که شورشگری باید برای تو یه بازی قدیمی باشه. جلوتر بیا به من بگو چه کسی تو رو فرستاده. پیرمرد باشقر خاموش ماند و با نگاهی که از آن چیزی خوانده نمیشد به فرمانده چشم دوخت. ایوان کوزمیچ ادامه داد: چرا حرف نمیزنی؟ زبان روسی نمیفهمی؟ یولایی: به زبان خودتون ازش بپرس چه کسی اونو به قلعه ما فرستاده. یولایی سوال فرمانده را به زبان تاتاری تکرار کرد، ولی باشقر با همان نگاه تهی به او خیره شد و کلمی پاسخ نداد. فرمانده دستور صادر کرد که شلاقش بزنند. دو سرباز شروع به درآوردن لباس باشقر کردند. حالا دیگر از نگاه پیرمرد استراب می‌بارید و چونان حیوان کوچکی گرفتار آزار کودکان به اطراف خود چشم می‌گرداند. سربازان پیرمرد را بر سر دست بلند کردند تا بر زمین بخوابانند و یولایی شلاق را در هوا چرخ داد. باشقر با صدایی ضعیف ناله کرد. سر را به علامت نفی چندین بار تکان داد و دهانش را گشود. آنگاه ما به جای زبان در دهانش تک گوشتی بریده شده دیدیم. فرمانده گفت: خب معلوم از این مرد چیزی نمی‌فهمیم یولایی. باشقر رو به انبار برگردون. آقایون، حالا کمی درباره موقعیتمون صحبت کنیم. تازه بحثمان را درباره وضعیت قلعه آغاز کرده بودیم که ناگهان واسیلیا هراسان وارد اتاق شد.
خدای من وحشتناکه، خبرای وحشتناک.
واسیلیا چه شده؟ چه خبره؟
امروز صبح قلعه نیژنوزرنی تصرف شد. خدمتکار پدر گراسیم تازه از اونجا اومده و با چشمای خودش فتح قلعه رو دیده. فرمانده و همه افسرها رو در زدن، همه سربازا رو به اسارت گرفتن. شورشی ها هر لحظه ممکنه به اینجا برسن.
فرمانده قلعه نیژنوزرنی رو میشناختم، چه آدم خوبی بود.
قلعه نیژنوزرنی فقط 5 کیلومتر با قلعه ما فاصله داره و پوکاچوب ممکنه هر لحظه از را برسه.
فرمانده، نگفته بیداست که ما وظیفه داریم تا آخرین نفس از قلعه دفاع کنیم، ولی باید به فکر ایمنی زنها هم باشیم. تا راه هنوز بازه ماریا رو به اورنبورگ یا یکی از قلعه های مورد اطمینان بفرستیم.
واسیلیا، پتروش راست میگه. بهتر نیست مدتی که ما شورش رو سرکوب میکنیم تو ماریا به جای دورتری بریم.
چه مهملاتی، هیچ قلعه ای در امان نیست. ببینم مگه قلعه خودمون چه عیبی داره. 25 سال اینجا هستیم و خدا رو شکر باشقر و قرقیز زیاد دیدیم. پوکاچوف هم نمیتونه کاری بکنه.
اگه به قلعه خودمون اطمینان داری بمون، ولی ماریا رو چه کار کنیم؟ اگه بتونیم از قلعه اونقدر دفاع کنیم تا قوای کمکی برسه خب عیبی نداره، ولی اگه رازنا قلعه رو بگیرن چی؟ قلعه برای ماریا مناسب نیست اینجا بمونه. بذار اونو به اورنبورگ پیش دایش بفرستیم. اونجا عده سربازا زیاده و به قدر کافی توپ دارن. به علاوه باروی شهرم سنگینه. من به تو توصیه میکنم که باهاش بری و در امان باشی.
خیلی خوب، خیلی خوب. ماریا رو میفرستیم، ولی باید خوابشو ببینی که منم برم. من نمیرم. سر پیری نمیخوام از تو جدا بشم و در دیار غربت بمیرم. زندگی با هم، مردنم با هم.
پس نباید وقت رو تلف کرد. بهتره ماریا رو برای سفر آماده کنیم. ما فردا صبح زود با چند تا سرباز روانش میکنیم. درسته که به سربازمون خیلی احتیاج داریم، ولی این کارم لازمه. خب ماریا کجاست؟
در خانه کشیش. وقتی خبر تصرف قلعه نیژنوزرنی و کشتار فرمانده و افسرها رو شنید حالش بد شد. دختر بیچاره میترسم مریض بشه.
زود برو اونو برای سفر آماده کن.
باشه، من رفتم فعلا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ماریا برای شام آمد. چشمانش از فرط گریه سرخ شده بود. ما خاموش شاممان را خوردیم و زودتر از معمول از سر میز برخاستیم. با خانواده فرمانده خداحافظی کردیم و به سوی خانه هایمان رفتیم. آن شب تا سپیده بیدار ماندم. تصمیم داشتم صبح زود به دروازه قلعه بروم تا با ماریا که به قصد سفر از آنجا میگذشت ودا کنم. احساس میکردم تغییرات عظیمی در درونم ایجاد شده است. آن شب گذشت. دیگر وقت رفتن بود که در باز شد و سرجوخه به داخل آمد تا به من بگوید قزاق‌های ما شبانه از قلعه گریختند و یولایی را به زور به همراه خود بردند و در ضمن مردان ناشناسی در بیرون قلعه با اسب‌هایشان در حال تاخت و تاس هستند. فکر آن که ماریا دیگر مجالی برای رفتن ندارد مرا به وحشت انداخت. با عجله به قصد دیدن فرمانده بیرون دویدم. کم کم صبح می شد و من همانطور که در خیابان به سمت خانه فرمانده می رفتم شنیدم کسی صدایم می کند. ایستادم و ایوان اوگناتیچ خودش را به من رسوند. کجا میری؟ ایوان کوزمیچ در غر سنگر گرفته و منو به دنبالتون فرستاده.
مگه چه اتفاقی افتاده؟
خبر نداری؟ پوکاچوف اومده؟
خدای من چی باید شد؟ ماریا نرفته؟
نه، وقت این کارا نداشته.
کاش کمی زودتر راه میافتاد. نگران ماریا هستم.
فایده نداره، راه اورنبورگو هستم. قلعه در محاصره است. بریم که وضع خرابه. بریم.
بریم.
ما به استحکامات رفتیم. تمام ساکنان قلعه در آنجا بودند. توپ نیز همانجا دیده می شد. تمام افراد پادگان سلاح بر کف به خط می شدند. فرمانده در مقابل قوای کوچک خود بالا و پایین قدم می زد. اختراع حادثه در پیرمرد نیروی فوق العاده دمیده بود. در استپ نه چندان دور از قلعه حدود 20 مرد بر گرده اسبهایشان تاخت و تاز می کردند. چون این به نظر می رسید که سواران غزاه باشند. ولی در میانشان باشقرها هم دیده می شدند که کلاهای پوستی و تیردانهای بلندشان را به آسانی می شد تشخیص داد. فرمانده قدم زنان به صف سربازها پا گذاشت و گفت خب بچه ها بیاین به دنیا نشون بدیم که مردان شجاع و نیرومندی هستیم. و سربازها با صدای بلند غیرتمندی خیش را ابراز داشتند. الکسی شوبرین پهلوی من ایستاده بود و با دقت زیاد حرکات دشمن را می نگریست. در استپ سواران که نقل و انتقالات درون قلعه را دیدند دور هم جمع شدند و به مشورت پرداختند. فرمانده به ایوان اوگناتیچ گفت تا با توپ اجتماعشان را نشانه بگیرد و بعد خود فتیله را آتش زد. گلوله توپ بیان که آسیبی به آنها برساند سفیرکشان از بالای سرشان گذشت. اسب سواران پراکنده شدند و بلافاصله چهار نعل به عقب تاختند و استپ دوباره خالی ماند. آنگاه واسیلیا به داخل سنگر آمد. ماریا نیست که نمیخواست از او دور شود به دنبالش وارد سنگر شد.
واسیلیا اومدی؟ چطوری؟ چه خبر؟
شما چه خبر؟ جنگ چطور پیش میره؟ پس دشمن کجاست؟
دشمن همین از اینکه به امید خدا همه چیز رو برا میشه.
نباید بترسیم، همشونو در با داخون میکنیم سر.
خب ماریا تو چطوری؟ نمیترسی که؟
نه نه اینجا بهتره. تک و تنها داخل خونه آدم بیشتر میترسه.
نه ترس، ما اینجا هستیم، هیچ مشکلی نیست. کاری میکنیم که از حمله شون پشیمون بشن.
آره سربازای خوبی داریم. پیروز میشه، پیروز.